دسته دوم سردردهای میگرنی هستند. سردردهای میگرنی یه دسته سردرد ارثی هستند که یا از سمت مادری در بیشتر موارد و در تعداد کمتری از سمت پدری به ارث میرسه و حالا یا خود پدر مادر یا افراد دیگر فامیلشون، مثلا عمه، خاله، دایی، بچه‌های اونها، پدر بزرگ، مادر بزرگ، به هر حال کسانی در فامیل باید میگرن داشته باشن. حالا ممکنه که کسایی تو فامیل ما میگرن داشته باشن ولی ندونن که میگرن دارن. من خیلی موقع میپرسم، میگن نه کسی نیست، ولی بعد میپرسم میبینم، میگم آیا شما کسی هست که سردرد در یک سمت جمجمش باشه، ضربان داشته باشه، با حالت تهوع و نورگریزی همراه باشه؟ میگن بله خودم هستم. یعنی مطلع نیستن که خودشون هم میگرن دارن. بنابراین این میگرن میتونه در بچه باشه، از سنین پایین هم میتونه ایجاد بشه، اغلب بالای 10 ساله، ولی از 2 سال به بعد ممکنه ما تشخیص میگرن رو بدیم. سردردهایی هستن که دوره‌ای اتفاق میفته، مثلا ماهی 2 بار، ماهی 3 بار، و اینها تو بزرگسالا معمولا تو یه نیم کره سرن، ولی تو بچه‌ها بیشتر تو ناحیه پیشانی هستن و تو بزرگسالا بیشتر ضرباندار هستن. تو بچه ممکنه ضرباندار هم نباشه، ممکنه نور یا سر و صدا بچه رو اذیت بکنه و تو مواردی که بچه خسته میشه این سردردها شدیدتر میشن و تعدادشون زیاد میشه، ممکنه هر روز یا هفته 4-5 بار اتفاق بیفته. بنابراین اون موقع نیاز به درمان داره. پس اگر بچه ما سردرد میگرنی داره، اگر هفته یک بار یا کمتره، با پرهیز از خستگی، پرهیز از بیخوابی، پرهیز از گرسنگی و یه محیط آرام اینا رو درمانشون میکنیم، نیاز به دارو هم نداره. حالا هفته یک بار رو پزشک توصیه میکنه مسکنای عادی رو میتونین بدین، اما اگر بیش از این هست و شما این مسائلی رو که گفتم رعایت کردین و بازم سردردهای بچه‌تون زیاد بود، حتما یه چند ماهی باید با داروهایی که ضد میگرن هستن درمان بشن تا سردردشون کم بشه. به طور خلاصه خدمتتون بگم اگر سردرد در سیر سرماخوردگی و بیماری عفونی است، با درمان اون سردرد هم خوب میشه. اما اگر سردردهایی هست که ادامه دار هست، مراجعه پزشکی داشته باشین، پزشک معاینه میکنه. اگر در واقع سردرد تنشی یا سردرد میگرنی باشه، بتونیم در واقع بهداشت رو رعایت کنیم، از کمخوابی، خستگی، گرسنگی بپرهیزیم، ساعت طولانی از کامپیوتر و موبایل و تبلت استفاده نکنیم، اغلب این سردردها کم میشه. اما اگر سردردها ادامه پیدا کرد، میشه مدتی چند ماهی از داروهای ضد میگرن استفاده کرد و بعد تدریجا داروها رو تحت نظر پزشک میتوان کم کرد. از حوصله شما متشکرم. خدا نگهدار.
خب میریم به سراغ هشدار امروز به پدر و مادرهای عزیز. اگر کودک شما از سردردهای شدید گلایه داره و هنگام سردرد دچار ضعف بینایی میشه و گهگاهی حالت تهوع و استفراغ داره و اختلالات حسی حرکتی هنگام سردرد داره و تمایلی به بازی کردن و فعالیت روزانه نداره، همه اینا میتونه علائم خطرناکی باشه که ما به شما پیشنهاد میکنیم در اولین فرصت به پزشک متخصص مراجعه کنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که بحثای ما تا اینجا با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی، متخصص بیماری های عفونی یا انتانی، مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، با توجه به بحثی که بود در مورد سل یا توبرکلوز، گفتن که یکی از عمدترین بیماری های برحال شایع در دنیاست، به این معنی که طبق آمار WHO، سازمان جهانی بهداشت یا سازمان جهانی صحت، سالانه حدود 10 میلیون نفر در جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه که از این میان 1.5 میلیون نفر این مرگ و میر داره، این مریض یعنی باعث مرگ و فوت آدم ها میشه، یک رقم بسیار بالاست. اشاره شد که به هر حال یک چالش و یک چلنج بسیار مهم سلامت در تمام کشورهاست، اینطور نیست که مخصوص کشورهای فقیر باشه. کشورهای پیشرفته و توسعه یافته و بسیار مترقی هم امروز به خاطر سل روبرو هستند و ایره به عنوان یک چالش، یک چالش و یک مشکل جدی صحی و بهداشتی به حساب میاره، چی برسه به کشورهای بر حال توسعه نیافته و در حال توسعه و فقیر مثل کشور ما و شما. گفتن که از 10 علت اول مرگ در جهان یکیش اینمی سل و توبرکلوز است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، اگر در مورد علائم و نشانه های مریضی برای ما توضیح بفرمایید که عمده ترین و اصلی ترین علامت ها و نشانه های مریضی کدام ها هستند و وقتی یک نفر در یک فامیل و خانواده مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشه، این ممکن است سایر اعضای فامیل و خانواده هم مصاب شده باشند؟ کدام کار و توصیه خاصی را باید انجام داده و مد نظر داشته باشند؟ این چه قسمی است؟
همطور که اشاره کردم خدمتتون، شایع ترین شکل بیماری سلسله ریوی.
بله.
و نشانه هایی که معمولا یک بیمار مبتلا به سل داره بیشتر به صورت سرفه خلطدار هست. ممکنه بیمار تنگی نفس داشته باشه. علائم عمومی مثل کاهش وزن، مثل تعریق، ممکنه تبهای طول کشیده داشته باشه و معمولا بیمارانی که مراجعه میکنن معمولا با یک سیر نسبتا تحت حاد و مزمنی مراجعه میکنن. یعنی بیماران معمولا با یک نشانه های دو سه هفته ای سرفه، کاهش وزن، تعریق و حتی بیشتر.
بله.
بسته به این که سل کدوم قسمت از بدن رو گرفتار بکنه، چون اشاره کردم شایع‌ترین شکل سل ریوی هست، اما اعضای دیگه بدن هم میتونن به خاطر باکتری سل گرفتار بشن، مثل استخوان، مثل دستگاه عصبی ما، مننژیت سلی ما داریم، سل استخوانی داریم، سل ارگان‌های دیگه. بسته به این که کدومی که از این ارگان‌ها و دستگاه گرفتار شده باشه، نشانه‌های مرتبط با اون دستگاه هم میتونه که دیده بشه. همطور که اشاره کردم بیماران معمولاً مراجعه می‌کنن، شایع‌ترین نشانه‌شون سرفه، خلط‌دار و علائم عمومی مثل کاهش وزن، تعریق و گهگاه تفخای طول کشیده هست. بی اشتهایی بیمار داره و معمولا هم توی خدمت اشاره کردن با یک علائم نسبتا تحت حاد و مزمن دو تا سه هفته حتی بیشتر بیماران مراجعه میکنن.
بله.
و معمولا ما بر اساس همین نشانه ها اصلا در دستور عمل کشوریمون هم داریم. شما میدونید بیماری سل جز به بیماری هایی هست که در کشور ما برای تشخیص و درمان یک راهنمای ملی و کشوری داریم که تمام مراکزی که درمان و تشخیص و درمان سل رو انجام میدن بر اساس اون مدیریت میکنن بیماران رو. اصلا هر بیماری که بیاد به یه تشخیصیه که علائم بیش از دو تا سه هفته سرفه خلط‌دار داشته باشه، حتما باید به عنوان یکی از تشخیصها بهش فکر بکنی.
درست، بسیار تشکر. اینال اگه کسی ای علائم و نشانه ها را دکتر صاحب یا بعضی از اونها را داشته باشه و مراجعه به دکتر معالج یا درمانگاه و کلینیک سی و بهداشتی بکنه، برای تشخیص و بررسی او چه کارهایی برش انجام میشه؟ اقدامات تشخیصی کدام ها هستن؟
بیماری که دچار نشانه های سل هست، خب به طب ممکنه که یا به مراکز مشخصی که ارائه خدمت سل میکنن مراجعه بکنه یا به مطبی بیمارستانی هر جا. ما در سیستم کادر پزشکی این رو یاد گرفتیم که در کشور ما هر بیماری که با سرفه طول کشیده خلط‌دار مراجعه کرد حتما فکر بکنیم به بیماری سل.
بله.
و اقدام تشخیصی معمولا با بررسی خلط هست که ما نمونه خلط بیمار رو برای بررسی میکروب شناسی سل، حالا به صورت رنگ‌آمیزی، به صورت کشت یا بررسی مولکولی استفاده میکنیم. از تصویر برداری میتونیم استفاده به صورت حالا عکس ساده یا حال در مواقع خاص ممکنه که تصویر برداری پیچیده انجام بشه و معمولا با در نظر گرفتن نشانه های بالینی، بررسی میکروبیولوژیکمون و در نهایت احتمالا بررسی رادیولوژیک ما میتونیم تشخیص سل رو برای فرد بدیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. شما را و همینطور شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیرد. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دنیای گرد، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
نمیدانم این خوی از ریزگی همراه ما بود، ای که یگان دفعه کرم مردم آزاری به جان مفتاد و دیگرها را آزار میدادم. رفیقایم به کوچه، بیادرای خوردم، همسنفیایم و هر کسی را که میتونستم آزار میدادم. البته بعدشام از کار خود پشیمان می شدم، ولی خب پشیمانی دیگه فایده هم نداشت. بارها و بارها تصمیم گرفته بودم که این خوی خود ترک کنم، اما نشد که نشد.
شفیق تو را میگم.
بله شکریه جان، مشنام. تو بگو گبه تا بزن.
نه خیلی نمشنوی. تو موبایل سبیل شده را از دست دوست و نمانی، هیچ چیز رو تو نمشنوی.
ای بابا، حالا چی فرق میکنه؟ گبه تا بزن خو.
نکنه که یادت رفته.
بفرم چی؟ بله چی یادم رفته؟ چی؟
آزارم نتی دیگه شفیق. این 3 هفته پیش برات گفتم که من پیسه به کار دارم، حالا میگی چی؟
خب خیر است، برات پیسه پیدا میکنم. وار خطا نباش، شکریه. تا حال شده که برات بگویم کار را میکنم و انجامم نداده باشم؟ شده؟
نه خیر، نه، همیشه انجام دادی.
خیر
ولی بیدونی. همیشه چی بوده؟ نوشدارو بعد از مرگ سهراب. او را چی کنم؟ در فرقم بزنم؟
خاطر جمع، پیش از فوتش نوشدارو را به خودت میرسانم. خب
مشخندی نکو دیگه شفیق. آرسی دختر کاکایم است، خودت که میدانی من همراه دختر کاکایم خب خیلی سیالداری دارم.
ده چی شنیدم؟ سیالداری؟
بله.
اما خودت یک زن در کره زمین نام بگیر که همراه سیالداری نداری. من نام خودت تبدیل میکنم اگه یاف شبه.
من دیگه گپا کار ندارم. 3 روز دیگه پیسه به کار دارم. پیسه به دستم نرسه از من گله نکنی.
بله؟
بله همین.
خودت مرا رسما تهدید میکنی؟ و این مسئله در ممالک مترقی جرم است شکریه. من میتونم علیه خودت به محکمه شکایت کنم، به زور قانون خط خود از تو بگیرم. تهدید میکنی؟
بس دیگه شفیق، زلم کنی دیگه که رزیگه پای، یک سر جدی باش.
خو حال قار نشو شکریه جان. بچشم بنده شفیق، به موقع پیسه را به خودت میرسانم. خوب شد؟ به سر قسمی کارم میکنم. این خودت شاهد
خوردی
ها دیگه، خودت شاهد هستی که به چیز کمی قسم نخوردیم. خاطر جمع باشه، پای سره بره پیدا میکنم. خب
سلام وحید جان.
سلام حبیب خان، چقدر خوب شد که خودت دیدم. میترسیدم که دیدن خودت ارمان شده دلیم.
رقم یه آدم های دم رفتان ما رو گب میزنیم.
درست فامیلی، میخوایم که برم بخیر.
بری؟ کجا بخیر؟
اگه خدا بخواه میرم حالم.
حالم؟ دیدن مامای تو؟
خب البته دیدن و زندگی کردن.
زندگی کردن منظور چی است؟
بعد گفته بودم که مامای میخواه برم دعوتنامه رو ای کنه. خب که برم حالم و اونجا بخیر مقیم شوم.
خب بله گفته بودی، ایرم گفته بودی که این کار 3-4 سال طول میخوره.
بله درست است و حالی هم دقیقاً 4 سال تیر شده و کارهای ما هم جور شده.
باورم نمیشه این قضو 4 سال تیر شد.
معلوم میشه که با خودت خیلی خوش تیر میشه، یا ای که اقا مصروف هستی که هوشت بسات و روز و ما و سالش نیست.
ولی کی بخیر میری؟
راستش همیال میرفتم که تیکت تیاره بگیرم برای استانبول، باز از اونجا میرم بخیر دیگه.
عجب دنیای بیوفاییست. یعنی من دیگه خودت نمیبینم؟
بر مدت شاید، ولی به معنی که بتانم حتما میایم دیگه. خودت اولین نفر هستی که من به دیدنش خواد آمدم. میگم تیکت فروشی طرف خیابان است، وقت داره که همراهیم بریم؟
معلوم است، چرا برای تو همیشه وقت دارم. شاید دیگه خودت سالها نبینیم. بریم دیگه.
بریم. سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین.
تیکت تیاره میخواییم برای استانبول.
برای چه روزی میخوایین؟
خب اگه برای سبا داشته باشیم که خیلی خوب است.
ببخشید آقا، یک نفر هستین؟
بله خودم هستم.
باشین که من سعی کنم. یک نفر. از چانس خودتان بر پرواز 4 صبح فردا، ما یک نفر جای داریم.
خیلی از خیرتان، همچیر امور رو بر ما اوکی کنین.
بچشم، ببخشید بعد دلار پرداخت میکنین یا به پیسه خودمان؟
به پیسه خودمان. چه خمشه؟
باریم که حساب کنم. خب میشه 25,000.
بچشم، این حالا تقدیم تان میکنم. نخیر نیست.
نکنه بکسه که پیسه تا ناوردی امروی خودتو؟
به خیالم که همه را خمشده میفهمی. من قبل از برآمدن کالای ما تبدیل کردم، یادم رفته که پیسه را بردارم.
پروا نداره، یعنی من خودم حساب میکنم. پیسه هم روی ما آوردیم.
زحمت میشه، خیر از با سوا تیکت میگیرم.
نه من اصلا بیادر.
من چی کنم آقا، تیکت به تو میانه؟
اما تیکت برای بهترین دوستیم اوکی کنین. بفرمایید. اینم 25,000.
یک جهان تشکر حبیب جان. گوش حبیب جان، من این پیسر امروز هر قسم که شده قبل از رفتن به دست خودت میرسانم، خاطر جمع باشه.
شکریه زنم یک خوی داشت که اگه یک چیزی را شله می شد دیگه ایلا کدنی نبود. فرق نمی کرد که من در چی اوضاعی هستم. چند وقت بود که مدام بیخ گوش من بنکست می کرد که پیسه. در حالی که می فهمید خبر داشت من دست بالم خالیست. نمی دانم که چرا وقت دیگرا آرسی و دعوتی و خوشی دارن ما باید پیسه مصرف کنیم. و چرت بودم که چه قسمی پیسه پیدا کنم که دان شکریه را بسته کنم. او روز طرف دیگر وحید یکی از دوستای خود دیدم. میخواست که بره هالند و برای ساعت 4 صبح روز بعد تکت هم داشت. او برام گفت که چون وقت نداره نمیتونه به خانه حبیب بره، به خاطر همی از من خواست که 25,000 پیسه را به دست حبیب برسانم. مام از خدا خواسته قبول کردم.
خب عزیزم چای گفته بودی، ایام یک چای سبز مزه‌دار. بفرما نوش جانت. راستی اینی کلچرم خودم پخته کردم امروز.
اوه کلچام پخته کردی؟
بله.
زنده باز، زنده
باز. نوشی جانت.
تو که گفتی پیسه ندارم و کم پیسه هستم، با چطور یک دفعگی فکر پخته کردن کلچه شدی؟
یک مقدارک داشتم، گفتم خیر است، ایره میرم لوازمایش میخرم، کلچه رو بر همسر مهربانم پخته میکنم. باز امروز به خیر پیسه مدادی که باز دیگه اونم پس اندازه میشه. خب اینال چی کردی؟
گفتی یک کم پس انداز کرده بودی نی؟
خیلی کم بود دیگه، در حد نبود که بتونم کالا بر خود جور کنم.
از راستی بگو، اگه زیاد بوده که میش دغم این پیسه که تو گفته بودی.
چی؟
آه دیگه شکریه جان، آزارم نتی. اگه پیسیت
یعنی چی که در همه پیسیت نشم؟
نه یعنی میگم اگه یکم پسنداز زیادتر بوده که
اصلا من دنیای پیسه رو داشته باشم، تو باید پیسه من رو بتی.
آله فرض کو، فرض کو من این پیسه
من اصلا نمیخوایم فرض کنم شفیق. پیسه من رو چی کردی یا چی کردی؟
خب ببین اگه یکمک پیسیت زیادتر بوده.
نه ندارم دیگه.
راست میگی؟
نه ندارم. آرسی دختر کاکای من شفیق، اعصاب من رو خراب نکن.
آزارم نتی، اگه پیسه رو جمع کردی تانستی پوره کنی که من هیچ دیگه دغم پیسه نبوده و نباشم.
شفیق مپرایم از خانه میرم، دیگه رنگ من نمیبینی.
نه 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 نه، تو طرفم سعی نکن. خو خو قلبم سود میشه. صبر کن، صبر کن.
خیلال بگو چی کردی؟ پیسه من چی کردی؟ مگه قرار نبود که امروز برام پیسه بدی؟ خودت گفته بودی که هر قسم شده برام پیسه پیدا میکنی، جور میکنی. خوانال به چه دیگه پیسه را؟
خب نه نشد. نه گوش کو، وقتی از قول کسی گپ را میزنی دقیقا امو گپ را بگویی که امانت داری کده باشی.
اوه حالا نیست که خودت خیلی حکیمانه گپ میزنی، ببخشید.
حالا یکمه که پیشانید واز شد، خوشخوش شدی؟
نه مگه من پیسه رو دیدم که پر خوش خوش همون پشنیم واس شبه؟
من برات قول داده بودم که از زیر سنگم شده برات پیسه پیدا میکنم دی؟
خب پیدا کردی یا نکردی؟
خب این گپایی که زدم کلش مزاق بود، میخواستم بیم امتحانت کنم که امتحانم بد رقم پس دادی، نزدیک بود من سکته کنم.
یک چیز برات بگویم شفیق.
بله بله بله.
در مقابل پیسه من امتحان نکن، او هم نزدیک آروسی دختر کاکایم که بس خیال داری دارم امراش.
خب اجازه بده یک اینم دمی جیبی مونده بود. یک بندل پیسه خدمت شما.
الله شفیق جان صدقی سرت شم، این پیسه رو از کجا کدی؟
هیچی، از را که می آمدم یک دفعگی
خب
سون آسمان که سعی کردم یک بندل پیسه پیش پایم افتاد.
اشخندی نکو دیگه شفیق.
یک جایی پیسه خیرات میکردن، ما هم خب گفتم که ایره بر زنم کار دارم زیادتر
بتی. یعنی هیچ وقت نمیشم روی تو جدی گپ زد، هیچ وقت.
خب دیگه، حالا مهم اینه نیست که پیسه به دست دسته، این پیسه از رفیقم حبیب جان است.
خب از دست تو چی میکنم؟
خب این پیسه را به وی جان قرض داده بود، وی جانم چون تکت تیاره داشت و سبا زود باید میرفت، مرا برا دید، از من خواست که پیسه را به حبیب جان برسانم.
واقعا که میدانستم که تو بیدست و پایی تر از اوستی که پیسه پیدا بتانی، یا ماخر مال مردم برامد.
شکریه، این گپ را دیگه نشنیده میگیرم، تو پیسه به کار داری یا پیسه غیر عزیز؟
یعنی حالا قار شدی، باید برخورد، ببخشید.
حاله، برو ببین چی میتونی بخری، مقصد پیسه، برو خرش.
مقصد چهار سبایی دیگه نهی بگوی پیسه مردم بود.
تو چی کار داری؟ پیسه پیش روی خودت، برو خرج تا که دیگه.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان در قسمت بعد شنونده باشین.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس انعکاس.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام را خدمت یکایی که شما عزیزان. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. امروز هم نگاهی داریم به مهمترین تحولات افغانستان، اما نخست عناوین مهم امروز. تأکید اشرف غنی در انتقال قدرت از طریق انتخابات. و تجلیل از 27 حوت روز ملی خبرنگار، چالش های خبرنگاران در افغانستان. خب شنونده های عزیز، خدمتتان هستیم. عذرخواهی میکنیم در رابطه با عنوان دوم، روز خبرنگار، تجلیل از روز خبرنگار در افغانستان و چالش هایی که خبرنگاران در افغانستان با آن روبرو هستند. خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس، اما همچنان مهمترین موضوع مورد بحث در افغانستان ارتباط میگیره با مذاکرات صلح. پس از اعلام هیئت 10 نفره طالبان برای شرکت در نشست مسکو برای صلح افغانستان، منابع خبری فهرست 16 نفره افغانستان برای نشست را منتشر کردند. در این هیئت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان، حامد کرزی رئیس جمهور سابق و مارشال عبدالرشید دوستم معاون سابق ریاست جمهوری افغانستان حضور دارند. این هیئت همچنین شامل کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، بابر فرهمن معاون شورای عالی مصالحه، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و معصوم سنگزی رئیس تیم مذاکره کننده با طالبان می باشد. دیگر اعضای تیم مذاکرات افغانستان که در نشست مسکو حضور می یابند شامل متین بیگ، نادر نادری و حبیبه سرابی است. محمد علم ایزدیار معاون اول سنا، عبدالله خنجانی معاون وزارت دولت در امور صلح و عبدالستار خواصی و غیرت بهیر از اعضای حزب اسلامی هم در این نشست شرکت میکنند. نشست مسکو قرار است با حضور نمایندگانی از روسیه، چین، آمریکا و پاکستان فردا برگزار شود. روسیه در حال میزبان این نشست است که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه این کشور اخیراً اعلام کرد که ما از ایجاد دولت موقت در افغانستان و ادغام گروه طالبان در این دولت حمایت میکنیم. در همین حال رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرده و گفته است که حاضر نیست بدون انتخابات قدرت را به جانشین خود واگذار کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سمیناری با عنوان اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان با اشاره به طرح آمریکا برای جایگزینی دولت کنونی کابل با یک دولت انتقالی تصدیق کرد که بدون برگزاری انتخابات قدرت را واگذار نخواهد کرد. اشرف غنی با کنایه به تلاش‌های آمریکا برای تحقق این طرح گفت: با تشکر از شتاب آمریکا در زمینه صلح افغانستان، ما در مقایسه با هر کشور منطقه و جهان برای دستیابی به صلح 100 برابر عجله داریم، اما برای تأمین صلح پایدار و عادلانه به جای احساسات بر اساس واقعیت‌ها به پیش می‌رویم. وی تصریح کرد اگر طالبان فردا هم برای انتخابات حاضر باشد ما آماده هستیم، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیستم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً در نامه‌ای با ادبیات تحکمانه به رئیس جمهور افغانستان گفته بود که به زودی برای نهایی کردن توافق صلح نشستی در استانبول برگزار خواهد شد. در همین حال وزارت خارجه افغانستان سه‌شنبه شب اعلام کرد کنفرانس‌های مسکو و ترکیه که قرار است فردا و ماه آینده برگزار شود، جایگزین نشست صلح دوحه پایتخت قطر نخواهد شد. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای با توجه به نزدیک شدن برگزاری کنفرانس‌های مسکو و ترکیه از تلاش‌ها و حمایت کشورهای همسایه و منطقه برای تأمین صلح در افغانستان استقبال کرده و بر اهمیت ادامه این همکاری‌ها تأکید کرده است. این بیانیه تاکید کرد که برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در روسیه و ترکیه در ادامه فرایند نشست‌های قطر بوده و جایگزین آن نیست. طبق این بیانیه، هیئت مذاکره کننده جمهوری افغانستان با هیئت طالبان در قطر در حال مذاکره است و این گفتگوها در آینده نیز ادامه خواهند یافت. در همین حال دفتر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز تایید کرد که یک هیئت 16 نفره بلندپایه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری عبدالله عبدالله رئیس شورا برای شرکت در نشست مسکو بر روسیه خواهد رفت. همچنین نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت خلیلزاد در منطقه و با شرکای بین المللی ایالات متحده در صدد است تا توافق سیاسی را سرعت بخشد. و افزود با عنوان بخشی از تلاش‌های مداوم ما برای تشویق این روند مهم، خلیلزاد قصد دارد در نشست مسکو شرکت کند. دولت افغانستان اعلام کرده که نشست صلح مسکو و ترکیه جایگزین نشست قطر نخواهد شد، اما تمام شواهد به گفته کارشناسان نشان می‌دهد که آمریکا و برخی کشورهای منطقه می‌خواهند تا طرح یک حکومت انتقالی را در این نشست‌ها مطرح و زمینه را برای انتقال قدرت در افغانستان فراهم کنند. از سید حسین اشراق رئیس مؤسسه مطالعاتی نبراس و کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که تغییر نظام سیاسی افغانستان در نشست‌های مسکو و استانبول تا چه میزانی میتواند جدی باشد.
تقریبا پیش بینی شده که یک تغییر نرم باید وارد شود. بدون شک کسایی که بر سر اقتدار هستن اونا نمیخواهند که مثلا جایگاهشان آسیب ببینه. مراد ما رهبران حکومت وحدت ملی. اما اگر یک اجماع جهانی و منطقوی وجود بیاید و یک همسویی ملی هم با این اجماع شکل بگیره، من فکر میکنم که رهبران حکومت ملی و وحدت ملی چاره ندارن که تمکین بکنن و در مسیر تغییر اوضاع خودشان هماهنگ کنن. پس از حدود 20 سال تحولات گوناگونی که در افغانستان وجود آمده، حالا مثلا کشورهایی که در قضایای کلان افغانستان دخیل بودن، اینا آماده ای شدن که دوباره به طالبان یک جایگاه قائل شوند. اما در اینجا دو تا مسئله بسیار مهم هستی که دیگه طالبان او طالبان گذشته هم نیستن و مردم افغانستان هم او مردم 20 سال پیش نیستن. تحولات گوناگون هم در حوزه داخلی جامعه ما را در نوردیده و هم در حوزه های منطقه‌ای و جهانی. من فکر میکنم که آمریکا یک راه حل برای بیرون شدن خودشان به گونه جستجو میکنند که هم حضور داشته باشند در افغانستان و منطقه، به گونه پایگاه های استخباراتی و پایگاه های استراتژیکشان باقی بمانه و هم خروج نیروهای خودشان رقم بزنند و همچنان به طالبان هم یک شانس بدن که اینا در قدرت سهم برجسته داشته باشند. اما من فکر میکنم که نه ایر مردم افغانستان اجازه میده و نه تحولات اوضاع جدید که طالبان یک سره بیان و افغانستان مثل 20 سال پیش در قبضه خود بگیرند و حکمرانی بکنند.
خب، صحبت‌های محترم اشراق بود. در همین حال نشریه آمریکایی نیوزویک با بیان این که مردم افغانستان از طرح جایگزینی دولت کنونی با یک دولت فراگیر و مشارکتی رضایت دارند، اظهار داشت که اشرف غنی گزینه جز کنارگیری ندارد. این نشریه آمریکایی همچنین نوشت که اشرف غنی و تیمش باید از ایجاد موانع بیشتر در مذاکره با طالبان جلوگیری کنند و رهبری سیاسی افغانستان هم باید در روند مذاکرات صلح با طالبان با اتحاد به پیش برود و از طرح صلح آمریکا حمایت کند. نیوزویک افزود که ذی‌نفعان منطقوی نیز باید در مورد اجماع کنونی آمریکا و پاکستان محتاط باشند و از نزدیک با رهبران افغانستان همکاری کنند. آنچه که در حال حاضر به عنوان مهمترین پرسش مطرح می باشد در رابطه با جایگاه پاکستان در تحولات صلح افغانستان، با توجه به اینکه پاکستان همواره حامی گروه های جهادی و گروه طالبان در 40 سال گذشته بوده است، در حال حاضر آیا می توان بدون موافقت این کشور به صلح پایدار در افغانستان دست یافت؟ پیر محمد ملازی کارشناس سیاسی و آگاه امور منطقه در این ارتباط به برنامه انعکاس گفت:
واقعیتش اینه که پاکستان نقش اصلی رو در جنگ و صلح افغانستان میتونه ایفا بکنه. در این هیچ تردیدی وجود نداره که نیروهای رادیکال اسلامی که الان در افغانستان میجنگن، مثل طالبان و شبکه حسانی و حتی داعش، اینا به نوعی پایگاهشون توی پاکستان هست و دستگاه امنیتی پاکستانه که به صلاح اینا رو حمایت بودن. بنابراین پاکستان رو به نظر من به این نگاه میارن توی این قضیه که ازش تعهد بگیرن و متعهدش کنن به این که هر توافقی که در استانبول یا آنکارا هر کجای این اجلاس برگزار شد عملیاتی شد، پاکستان دیگه اون سیاست دوگانه‌ای که داشته اونو کنار بذاره. در نظر میاد پاکستانی ها هم متوجه قضیه هستن، ضمن این که به دنبال اینن که حد اکثر کمک کنن به طالبان که بیشترین سهم از قدرت در افغانستان به دست بیارن، ولی این نگرانی هم دارن که اگر توی چارچوبی که داره پیش میره حرکت نکنن اون موقع به ضرر خودشون تمام خواهد شد. از این زاویه به نظرم میاد نگاه به آنکارا یا استانبول اون اجلاسی که قراره برگزار بشه به نظرم نسبت به پاکستان یه نگاه عملگرایانه هست.
بسیاری از کارشناسان و آگاهان امور نفوذ پاکستان بر گروه طالبان را انکارناپذیر می‌دانند و بر این باورند که حضور طالبان در نشست‌های مذاکرات صلح با هدایت پاکستان می‌باشد. در رابطه با این موضوع سید حسین اشراق آگاه سیاسی گفت:
خب ببینید، پاکستان طور که شما مطرح کردین هم حمایت میکنه طالبان و هم لابی میکنه و به اصطلاح همو دستگاه سیاست خارجی دولت پاکستان طالبان در عرصه های مختلف سطح بین المللی کمک های شایان میکنه. من فکر میکنم که این هماهنگیارم که از او شرایط دشواری که مثلا طالبان با او روبرو بود که حالا اوضاع نرمال و بهتر را به وجود آورده شده، ایر پاکستانی ها کمک کردن. همچنان به نظر ما یک مثل رایزنی ها و مشوره های را با هم با امریکایی ها و هم رابطه ای که با قطر و کشورهای مجموع کشورهای عربی و عربستان و پاکستان در این سالهای اخیر رابطه نزدیک با روسیه هم داره، مخصوصا در زمینه قضای مربوط به افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی. من فکر میکنم که نقش پاکستان در این تحولات برجسته است.
به هر حال به نظر میرسد که امریکا با موافقت برخی از کشورهای منطقه به دنبال طرح و نظام تازه‌ای برای افغانستان است. پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که این طرح جدید تا چه میزانی میتونه در راستای منافع مردم افغانستان باشد. سید حسین اشراق در پاسخ به این پرسش هم گفت:
خب متاسفانه در 20 سال پس از اینکه طالبان کنار زده شدن، مردم افغانستان چندان در تحولات مربوط به سرنشان نقش نداشتن. بیشتر همو عامل خارجی عامل عمده بوده و به عنوان یک متغیر مستقل عمل کرده. من فکر میکنم اگر بحث اجماع داخلی افغانستان هم مطرح شود، بیشتر سوری و شکلی خواهد بود. اوضاع را همونطور که شما گفتین تقارن منافع کشورهای خارجی رقم خواهد زد.
امروز 27 حوت روز ملی خبرنگاران در افغانستان است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه خود در خصوص خشونت علیه خبرنگاران اعلام کرد که جنگ داخلی و خشونت‌ها در افغانستان در سال گذشته به جان باختن 8 تن از اصحاب رسانه و زخمی شدن 19 تن دیگر منجر شد. مرکز خبرنگاران افغانستان بر ریاست احمد قریشی تاکنون موفق شده 112 پرونده را در ارتباط با موضوعاتی از جمله کشته و مجروح شدن، اعمال خشونت فیزیکی، توهین و تحقیر، تهدید، فشار و اعراب و یا حمله و اعمال خرابکارانه علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در این کشور را ثبت کند. همکاران اشاره دارند که ارتباط ما با همکارمان ذبیح الله قریشی برقرار است تا بیشتر در رابطه با روز خبرنگار و چالش‌هایی که خبرنگاران در افغانستان با آن مواجه هستن صحبت بکنیم. آقای قریشی سلام بر شما. در رابطه با مراسمی که به عنوان تجلیل از خبرنگاران در افغانستان برگزار شده بر ما جزئیاتی را ارائه بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای حسینی سلام برام بپذیرین و از طریق شما خدمت همه شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم و به همه خبرنگاران عزیز روز خبرنگار تبریک عرض می‌کنم و با امیدی که روز فراغ رسا واقعا خبرنگاری با عنوان یک اصل مهم اما طوری که در بسیاری از کشورهای دنیا و عنوان قوی چارم دانستانیشه در کشور ما افغانستان هم همون جایگاه خود را پیدا بکنه. گرچه در قانون اساسی افغانستان فصل دوم قانون اختصاص و آزادی ها آزادی های افراد داده شده و یکی از حقوق ادبای افغانستان مسئله اطلاعات و آگاهی از مسائل کشور است، با وجود از این مشکلات زیاد فرراه خبرنگاران وجود داره و اگاهی مشکلات باعث شده که خبرنگارا ناگزیر شوند دست به خودسانسوری بزنند و اگاهی هم خبرنگارا با مشکلات بسیار جدی مواجه شدند حتی نتانستند که خبر خودشان را بسته بکنند در اثر ارتباطات مکرر و چندین بار هم باز هم نتانستند که از سخنگویان محترم نهادهای مختلف اطلاعات لازم را به دست بیارند، در حالی که یک حق است و برای سخنگویان هم مسئولیت است که مسئولیت خود را ایشان انجام بدن و خبرنگارا با عنوان وظیفه خودشان این مسئله را به اطلاع مردم برسانند، چرا که خبرنگار از کل ارتباط بین مردم و نهادها و نظام سیاسی شناخته میشه. در هر جا باید پیشرفت های دولت و نظام را به آگاهی مردم برسانه و به همین ترتیب خلاها و مشکلات و یا خواسته های مردم را به گوش دولت مردان برسانه که گاهی به این مشکلات مواجه میشن و بیشتر از این هم گاهی در نقاط مختلف افغانستان مشاهده شده که خبرنگاران از سوی نهادهای مختلف مورد شکنجه از یک آزار قرار گرفته و همچنان شمار زیادی از خبرنگاران جانهای خود را در راه این وظیفه مقدس از دست دادن و قربانی شدن که در ولایت منگرهار چند قبل شماری از خبرنگاران کشته شد و شمار در کابل جان خود را از دست دادن، در ولایات جنوبی افغانستان، همچنان در ولایت غربی افغانستان، حتی در هلمند و همچنان در ولایات شمالی افغانستان شمار زیادی از خبرنگاران مورد شکنجه قرار گرفتن، اذیت و آزار شدن، حتی شمارشان مورد لط و کوب قرار گرفتن از سوی حتی مقامات دولتی و از سوی وکلای مردم و از سوی مخالفین هم با ماین و آتش و بارود بسته شدن و بسیارشان کشته شدن و جان خود را از دست دادن. به هر حال با وجود از این رسانه یک وظایف مهم خود را در افغانستان انجام داده و قانون اساسی افغانستان و همچنان سایر قوانین و قوانین مطبوعات حمایت های از خبرنگاران کرده و داشته و بارها هم شماره از مقامات دولتی وقتی که یاد میشه از مسائل دستاوردهای نظام، موضوع بسیار مهمی که به او اشاره میشه آزادی بیان است، اما این آزادی بیان با چالش های
آقای قریشی
خدمت شما عرض شد.
بفرمایید آقای قریشی، شما اشاره کردین گزارشگران بدون مرز هم چند روز پیش در گزارش افغانستان را سومین کشور مرگبار برای خبرنگاران معرفی کرده. برای حفاظت از جان خبرنگاران تا این سالهای گذشته بارها مقامات وعده دادن، اما به نظر میرسه که چالش ها گسترده میباشه. در این باره آیا کدام تدبیر جدید، اقدام جدید اتخاذ شده سوی مقامات؟
البته در این اواخر وزارت محترم امور داخلی افغانستان شماره های تلفن را اعلان کرده و دوز از خبرنگارا هم خواسته اگر جایی به مشکل مواجه میشین با این شماره در تماس شوین و پلیس و نهادهای امنیتی در خدمت شما قرار داره. اما طوری که دیده میشه وضعیت افغانستان فراتر از این مسئله است که با این موضوع میشه که امنیت خبرنگارا تامین شوه. به همین دلیل است که بسیاری از خبرنگارا خودشان ناگزیر هستند که یا دست به خودسانسوری میزنند و یا ایست که حتی همین وظیفه خبرنگاری را ترک کردند، چنانچه چند قبل در یکی از تلویزیون ها در شرق افغانستان در حدود 10 تن از کارمندانشان دست به جمعی وظیفه‌شان را ترک کردند. البته در کنار از این فراموش نکنیم که سایبان رسانه، اهل رسانه هم بیمیری خود را در مورد خبرنگارا گاه گاه به نمایش گذاشتن، یا حقوقشان را به وقت زمان نمی‌پردازن، یا حقوقشان را کاهش دادن بسیار به حدی که حتی مشکلات زندگیشان را مرهون میکنه، و یا ایست که در انگامی که خود از اینا در اثر حوادث یا به خاطر جمع‌آوری اخبار و اطلاعات و یا در مسیر کار وقتی حرکت میکنن در یک ماه می جان خود را از دست میدن، تضمین برای خانوادهشان وجود نداره. این مشکلات و چالش‌ها سبب از
تشکر از شما آقای قریشی
مشکل خبرنگار حل بکنه. بفرمایید.
تشکر از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
انعکاس را میشنوید از رادیو دری. بسیار تشکر میکنم از این که همراه ما هستید. کتاب مأموریت خدا، 7 روایت از احمد رضا سعیدی، شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان، در ایران منتشر شد. محمد سرور رجایی نویسنده افغانستانی کتاب مأموریت خدا در بخشی از مقدمه اثرش چنین نوشته است: این کتاب، نام این کتاب را نمن نگارنده که خود شهید انتخاب کرده است. در وصیت‌نامه خود نوشته است: مأموریتی که نامش را مأموریت خدا می‌گذارم. کتاب مأموریت خدا که 3 جلد از کتاب‌های جبهه بین الملل انقلاب اسلامی، واحد تاریخ شفاهی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است، در 248 صفحه شمارگان 11000 نسخه و با قیمت 35000 تومان روانه بازار شده است. گفتگوی برقرار شده، هماهنگ شده با محمد سرور رجایی، نویسنده و پژوهشگر عرصه دفاع مقدس. در رابطه با این کتاب می‌خوایم با ایشان صحبت بکنیم. آقای رجایی، اگر صدای ما دارین، سلام خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شما و همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان نازنین و دلاغاه رادیوی دری.
تشکر شما آقای رجایی از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه امروز انعکاس حضور پیدا کردید. میخواستیم که نخست در رابطه با این کتاب بیشتر بر ما توضیح داشته باشین، مقدمه بفرمایید تا انشالله سوالات را خدمت شما مطرح بکنیم.
پیشا پیش سال نو را به همه دوستان نازنینم، به همه شنوندگان محترم رادیوی دری تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که سال خوبی را در پیش رو داشته باشند. در روزهای پایانی سال 1399 خوشبختانه کتاب مأموریت خدا چاپ و نشر شد. کتاب مأموریت خدا حاصل سالها تلاش و تحقیق و پژوهش من در باره شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان، شهید احمد رضا سعیدی است، که به واسطه آشنایی با خانواده این شهید و برای تحقیقات و پژوهش‌های دامنه‌داری حتی من به افغانستان سفر کردم، به مزار این شهید رفتم و پیدا کردم، دوستان مجاهد قدیمی شهید را پیدا کردم. خوشبختانه حاصل این سفر و این بازگشت و تحقیقات من کتاب شد به نام مأموریت خدا، که در 248 صفحه به تازگی منتشر شده و انشالله که امیدوار هستم که این کتاب بتواند پیوند یگانگی و برادری دو ملت ایران افغانستان را که در سالهای سال در کنار هم بودند و در روزهای سخت از هم حمایت کردند تقویت بکند.
بله، بسیار تشکر از شما آقای رجایی. حتما این کتاب میتونه که حاوی نکات مهمی باشه، بخصوص در رابطه با موضوعی که شما اشاره کردید، خونشریکی دو ملت ایران و افغانستان، که حتما خواندنی خواهد بود. فرصت متاسفانه کوتاست در این برنامه، نمیتونیم زیاد با شما صحبت بکنیم. فقط یک سوال را خدمت شما طرح میکنیم در رابطه با خود این شهید، اگر توضیحاتی را بر ما بگوین در رابطه با شهید احمد رضا سعیدی، توضیحاتی را داشته باشین. انشاءالله اگر باز فرصت‌های دیگر فراهم شد بیشتر در رابطه با این کتاب با شما صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
احمد رضا سعیدی از نوجوانی در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی سهم بسزایی در جمع بسیجیان مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در میدان امام حسین دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در می آید و بعد از آموزش های اولیه وظایف مختلفی در تهران داشته، از جمله مدتی محافظ خانه آیت الله بهشتی بوده. بعد در قائله کردستان که اتفاق می افتد شرکت می کند به کردستان، در آن قائله برای دفاع از مردم و شهر کردستان، و در آنجا تصمیم می گیرد که سفری داشته باشد برای اهداف عالی تری که در ذهنش متصور بوده، با دوستی همرزمش آقای محمد علی حاجی خانی که برای کمک مجاهدان افغانستانی به افغانستان سفر کنند. زمینه آماده سازی یا این که انگیزه سفر به افغانستان شهید احمد رضا از زمان شکل میگیرد که ایشان با جمع از دوستان مبارزش در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام در میدان امام حسین انجمنی را تشکیل داده بودند به نام انجمن اسلامی فتح، و در آنجا جدای از برنامه‌های دفاعی و آموزشی برنامه مطالعاتی داشتند که آشنایی پیدا می‌کنند با وضعیت کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه. وقتی متوجه می‌شوند که در افغانستان نیروهای اتحاد شوروی حمله نظامی کردند، در کردستان تصمیم میگیرند که وقتی برگشتند برای دفاع از برادران مسلمان افغانستانیش و جهاد در افغانستان شرکت بکند. با این هدف وقتی برمیگردند به تهران، زمینه‌های مطالعاتی سفر به افغانستان را بررسی زیاد میکنند و سرانجام با یک از احزاب جهادی با شرط سنگینی که در راه یا در پیش پای احمد رضای سعیدی میگذارد به توافق میرسند. من وقتی که کتابم مینوشتم فکر میکردم آن حزب جهادی راضی نبوده که احمد رضای سعیدی را به افغانستان اعزام بکند با این شرط سنگین. مثلا از جمله شرط هایی که قرار گذاشته، یک این بوده که رضایت والدین باشد، شرط بعدی این بوده که باید عضو هیچ نهاد نظامی ایرانی باشد، سوم این که 1000 گلوله تفنگ سبک داشته باشد و هزینه رفت و برگشت هم تا افغانستان هر زمان که برگردد با خودش باشد. و یک مسئله دیگه الان در ذهنم نیست، با چنین شرطهایی اما احمد رضا با اون تصمیمی که داشته تمام این شرطها را فراهم می‌سازد و زمینه رفتنش را هموار می‌کند و با مجاهدین یک از احزاب جهادی به افغانستان می‌رود و افغانستان هم شهر به شهر در غزنی مدت برای مجاهدان غزنی به آموزش نظامی میپردازد، بعد به میدان شهر میرسد در خط مقدم با مجاهدین بهسود به فرماندهی مرحوم نصرالله معروف به ارباب غریب داد. ارباب غریب داد وقت توانمندی های احمد رضای سعیدی را میبیند، از ایشان دعوت میکند که شما بیایید برای مجاهدین ما آموزش نظامی بدهید، همه فضا یا امکانات را فراهم میکنم. و چنین میشود که در بهسود ایشان شروع میکند به آموزش مجاهدان جبهه بهسود و سرانجام در بهسود به شهادت میرسد و همانجا هم به جایگاه ابدی خود جاودانه میشود و راه دیگران را با رفتار نیکشان روشن میسازد.
بسیار تشکر از شما آقای رجایی، توضیحات خوبی بود در رابطه با این شهید والا مقام احمد رضا سعیدی، شهید ایرانی جهاد اسلامی افغانستان. انشالله که باز هم فرصت شوه در رابطه با این کتاب بیشتر با شما صحبت بکنیم. تشکر از شما آقای رجایی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا.
خیلی سپاسگزاریم از شما شنونده های عزیز که برنامه انعکاس را میشنوید از رادیو دری. اما در روزهای پایانی سال هستیم، سال 1399. این سال برای مردم افغانستان هم حاوی اتفاقات تلخ و شیرینی بود، اما امسال مردم افغانستان هم همانند دیگر نقاط جهان با مشکلات گوناگون روبرو بودند به دلیل شیوع ویروس کرونا، از جمله مشکلات اقتصادی. همکارمون آقای قریشی در کابل گفتگوی انجام داده با حسن علی فکور، کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با اوضاع اقتصادی مردم افغانستان در این سال. پرسیدن اینکه چه چالش هایی بود، چه موفقیت هایی بود، با هم بشنویم.
از شروع سال 1399 مردم با یک سلسله نگرانی ها، تشویش ها مواجه بودند. شیوع مرض کرونا زنگ خطر بود و هشدار بود که خانواده ها به خوبی احساس کردند که یک سال سختی و پرمشقتی در پیش است. چنانچه دیدیم که از ابتدای سال کشور به سمت قرنطین پیش رفت، خیلی از مغازه ها، دکان ها و کارها بسته شد، تعطیل شد و مردم بیکار شدند، کار و کسبی مردم دچار مشکل شد و این وضعیت موجب شد که درآمد خانواده ها به شدت کاهش پیدا کنه. از سوی دیگر شیوع مرض کرونا نگرانی شدید را بر مردم وارد کرد و هزینه های زندگی مردم را افزایش داد. چیزه هایی که برای پیشگیری از مبتلا شدن به مرض کرونا نیاز بود، اونا در بازار گران شدند. دارو، درمان و وسایلی که در این جهت به کار گرفته می شود، علاوه بر ترس و نگرانی وحشتی که ایجاد شده بود، گرانی هم افزایش پیدا کرده بود، مواد خوراکه هم گران شده بود. محدودیتی که در بخش واردات به وجود آمد، در بخش تجارت به وجود آمد و بسته شدن مرزها فشارهایی بر مردم وارد کرد. طبق اعلانی که بانک توسعه آسیا کرده است، در سال 1399 میانگین تورم در اقتصاد افغانستان 2.5% بوده است، که 2.5% نشانگر از اینه که همه جنس ها گران شده و در سال 1399 یک وضعیت گرانی در بازار وجود داشته و این گرانی بر مردم فشار وارد کرده، هزینه های مردم را بالا برده. در ضمنی که از درآمد خانواده ها کم شده بود و کاهش پیدا کرده بود، از طرف دیگر هزینه ها و مصارف مردم هم به خاطر گرانی به خصوص در بخش مواد غذایی و خوراکی افزایش پیدا کرده بود، که متاسفانه این وضعیت نشانگر از اینه که سال 1399 یک سال سختی برای مردم عزیز ما بوده. مردم ما یک سال پرمشقت را سپری کردند. ناامنی و مشکلات امنیتی هم افزایش پیدا کرده بود. در مجموع سال 1399 یک سال سخت، یک سال پرمشقت، یک سال پر از تشویش و اضطراب برای جامعه ما بود. خیلی از خانواده ها عزیزان خود را از دست دادن، کار خود را از دست دادن و درآمدشان کاهش پیدا کرد و در سقف کلان هم طبق آماری که بیرون داده شده، درآمد مالی افغانستان از 13% به 10% کاهش داشته، صادرات افغانستان 28% و واردات افغانستان هم 24% کاهش را نشان می‌دهد، که در نتیجه بیانگر از اینه که ما سال 1399 را یک سال خوبی نداشتیم و در این سال هم دولت و هم مردم و هم جامعه ما با مشکلات زیادی مواجه بودند. خانواده های گرامی فشار شدید اقتصادی را به دوش کشیدند و تحمل کردند. امیدواریم که پایان سال 1399 پایان همه مشکلات در زندگی مردم باشد، بخصوص در بخش اقتصادی، و ما شاهد همچو شرایط سختی از این به بعد در زندگی خود نباشیم و مردم ما همچو وضعیت بد را تجربه نکنند.
خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندای عزیز. فرصت نداریم، همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در